داستان زنان از کتابی به همین نام، یعنی داستان زنان، داستانهای برگزیده چخوف با ترجمه عبدالحسین نوشین و دیگران و همینطور تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. بشنوید. تئودور پتروویچ، مدیر مدارس ملی ایالت ان که خویشتن را مردی منصف و بزرگوار می شمرد، روزی در دفتر کارش معلمی به اسم ورمنسکی را به حضور پذیرفت و گفت: نه آقای ورمنسکی، استعفا گریز ناپذیره. با صدایی که شما به هم زدید نمی تونید به کار تعلیم و تربیت ادامه بدید. اصلا چطور شد که شما صداتون را از دست دادید؟ معلم با صدایی که شبیه به فشفش بود جواب داد: عرق کرده بودم آقا. واقعا کیف شد. متاسفم. آدمی 14 سال خدمت میکنه و یک آن این بدبیاری دامنش رو میگیره. مردشون این زندگی رو ببره که آدمی زاد رو مجبور میکنه به خاطر مشکی مسائل پیش پا افتاده روی سابقه خدمتش خط بطلان بکشه. حالا شما برنامه‌تون چیه؟ چیکار میخواید بکنید؟ معلم بی صدا و خاموش ماند. مدیر پرسید: ببینم، شما متأهل هستید؟ معلم فشفش کنان جواب داد: بله، با زن و 2 فرزندم زندگی میکنم. عالی جناب. دقیقه سکوت حکم فرما شد. آقای مدیر از پشت میز کارش بلند شد و در حالی که توی اتاق راه میرفت و نشانه های تشویش در چهرهش نقش میخورد گفت: اصلا عقلم قد نمیده با شما چیکار کنم. شغل معلمی رو ناچارم کنار بگذارید. تا سن بازنشستگی هم هنوز خیلی فاصله دارید. رها کردن شما هم به امان خدا به هیچ وجه کار درستی نیست. از لحاظ ما شما آدم خوبی هستید. 14 سال تمام خدمت کردید. بنابراین بر ماست که به شما کمک کنیم. ولی چطور؟ مگه از دست من چی ساخته است؟ آخه با وضعی که دارم، در وضعیتی که هستم، چه کار میتونم بکنم؟ لحظه سکوت برقرار شد. مدیر مدام راه می رفت و فکر می کرد. اما ورمنسکی افسرده از اندوه خود بر لبه صندلی نشسته بود و نه به تشویش آقای مدیر بلکه به آینده خود می اندیشید. ناگهان در چهره مدیر برقی نمایان شد. حتی بشکنی زد و عجولانه گفت: عجیبه که چرا تا حالا به مغزم خطور نکرده بود. گوش کنید. من می تونم به شما پیشنهاد کنم. آخه در هفته آینده نامرسان پرورشگاه ما بازنشسته میشه. اگه مایل باشید میشه این پست در اختیار شما گذاشت. بفرمایید، اینم کار. چهره ورمنسکی نیست که منتظر چنین لطفی نبود درخشید. مدیر با خوشحالی گفت: خیلی هم عالی شد. همین امروز درخواستتون رو بفرستید پیش ما تا ترتیب باقی امور رو بدم. مدیر همین که ورمنسکی را مرخص کرد احساس آسودگی خیال کرد و حتی لذت سراسر وجودش را فرا گرفت. حالا دیگر در برابر نگاهش اندام پرشخم کرده ی فشفش کننده معلم نایستاده بود و از درک این حقیقت که به عنوان مردی مهربان و کاملا درست و حسابی پیشنهاد یک پست خالی به ومنسکی عملی عادلانه و از روی وجدان بود، احساس رضایت میکرد. اما این خلق خوش دوام چندانی پیدا نکرد. همین که به خانه باز آمد و مشغول صرف شام شد، همسرش ناستازیا ایوانوونا انگار که ناگهان به یاد موضوعی افتاده باشد گفت: آه، نزدیک بود یادم بره. دیروز نینا سرگئیونا اومد سراغم و سفارش مرد جوونی رو کرد. میگن تو پرورشگاه ما قراره یه پست شغلی خالی بشه. مدیر اخم کرد و جواب داد: بله، همینطوری که میگی. ولی این محل به کس دیگه قول داده شده. تو هم اخلاق من خوب میدونی. من هیچ کسی رو با سفارش استخدام نمی کنم. اینو میدونم. ولی فکر میکنم در مورد نینا سرگئیونا بشه استثناء قائل شد. اون رو به اندازه عزیزان خودش دوست میداره. معلومه که ما تا به حال هیچ کار خیلی براش انجام ندادیم. فدیا، سعیم نکن جواب رد بدی. تو با بدخلقیت هم اونو میرنجونی هم منو. مدیر جواب داد: ولی نگفتی کیو توصیه میکنه؟ ناستاسیا ایوانوونا گفت: پولزوخین رو. مرد پرسید: کدوم پولزوخین؟ همونی که شب سال نو در انجمن نقش چاتسکی را اجرا کرده بود؟ منظورت همون جنتلمنه؟ به هیچ قیمتی. در اینجا از خوردن باز ایستاد و لحظه بعد تکرار کرد: به هیچ قیمتی. خداوند از ارتکاب چنین کاری در امانم بداره. ناستاسیا ایوانوونا پرسید: آخه چرا؟ مدیر گفت: عزیزم، چرا نمیخوای بفهمی که وقتی مرد جوانی نه مستقیمن بلکه از طریق زنها عمل میکنه، حتما آشغال و مهمله، حتما ریگی به کفشش داره یا آدم مستقل و قابل اعتمادی نیست؟ چرا خودش نمیاد سراغ من؟ آقای مدیر بعد از شام در اتاق کارش روی کاناپه کوتاهی دراز کشیده و گرم مطالعه کردن روزنامه ها و نامه های رسیده شد. همسر آقای شهردار طی نامه نوشته بود: فئودور پتروویچ عزیز، یادم می آید یک روزی به من گفته بودید که من موجودی هستم قلب شناس و خبره شناخت مردم. اکنون وقت آن رسیده است که این سخن را عملا به محک بزنید. در ظرف چند روز آینده شخصی به اسم که نون پولزوخین که جوان فوق‌العاده خوبی می دانمش به حضور شما شرفیاب خواهد شد تا محل خالی نامرسان پرورشگاه ما را به ایشان تفویض کنید. او جوانی است خوشایند و بسیار دوست داشتنی و کاری. شما با استخدام او متقاعد خواهید شد که به هزار جور تعریف و تمجید از مرد جوان و وعده و وعید در مورد آینده کاری او. مدیر زیر لب گفت: به هیچ وجه، خدا نصیب نکنه. از آن زمان روزی نمی گذشت که آقای مدیر توصیه نامه هایی در مورد پولزوخین دریافت نکند. سرانجام یک صبح خوش آفتابی، خود پولزوخین هم که مردی بود جوان و چاق با چهره آرام و کنده‌ای از تحت راشیده و شبیه به چابک سواران با کت‌شلوار نو مشکی به دیدن مدیر آمد. فئودور پتروویچ بعد از شنیدن درخواست او با لحن خشکی گفت: من در زمینه مسائل اداری عادت دارم ارباب رجوع در محل کارم بپذیرم، نه تو خانم. پولزوخین جواب داد: ببخشید عالی جناب، ولی آشناهای مشترک ما توصیه کردن درست به همین گونه عمل کنم و تو خونه شرفیاب بشم. مدیر که نگاه نفرتبار خود را به کفشای پنجه‌باری که مرد جوان دوخته بود گفت: تا به اونجا که من اطلاع دارم پدرجان شما صاحب ملک و املاکه و شما آدم محتاجی محسوب نمیشید. با این وصف چه لزومی داره چنین پستی رو اشغال کنید؟ آخه حقوق اونم ناچیزه. پولزوخین گفت: من که به خاطر حقوق نیست، بلکه در هر صورت یه کار دولتیه. مدیر جواب داد: که اینطور. گمون میکنم در مدتی کمتر از یک ماه از چنین شغلی به جون بیایید و از خیر اون بگذرید. حالون که در حال حاضر نامزدهای دیگه‌ای هستند که این شغل برای اونها در حکم پیشه تمام عمر به شمار میاد. آدمای بی‌نوایی وجود دارن که بولزخین سخن مدیر را قطع کرد و گفت: خسته نمیشم عالی جناب. به شرفم قسم میخورم که زحمت بکشم. باور کنید من تمام سعی و توان خود را به کار خواهم برد. مدیر از کوره در رفت. لبخندی که نشان از اشمئزاز داشت بر لب آورد و گفت: گوش کنید. شما چرا یک باره به خود من مراجعه نکردید، بلکه لازم دونستید اسباب زحمت خانوما رو فراهم کنید؟ پلزخین سرخ شد و جواب داد: من خیال نمی کردم از چنین موضوعی خوشتون نیاد. ولی آلی جناب، چنانچه برای توصیه نامه دوستان مشترکمون اهمیت قائل نباشید، من میتونم گواهی نامه ام خدمت شما ارائه بدم. این را گفت و از جیبش کاغذی درآورد و آن نامه را به طرف مدیر دراز کرد. در آخرین سطر گواهی نامه که با زبان و خط اداری نوشته شده بود، امضای فرماندار خودنمایی میکرد. از همه چیز پیدا بود که فرماندار نامه را ناخوانده امضا کرده بود تا مگر شرد بانوی سمجی را از سر باز کند. فیودور پتروویچ گواهی نامه را خواند و آه کشان گفت: چاره ای ندارم. تمکین میکنم. تسلیم میشم. درخواست خودتون رو فردا بفرستید پیش من. چاره دیگه ای نیست. و همین که پلزخین از در بیرون رفت، مدیر تمام وجودش را به دست احساس نفرت سپرد. در حالی که از گوشه ای تا گوشه دیگر اتاق قدم می زد، ماراسا فشفش می کرد که: آشغال، مرد کله پوک، این بادمجون دور قابچین بالاخره کار خودش را کرد. حیوان، کثافت. بعد به طرف دری که پلزخین از آن بیرون رفته بود برگشت و با سر و صدای زیاد آب دهانش را به آنجا انداخت. اما ناگهان احساس شرمندگی کرد، زیرا در همان لحظه همسر مدیر اداره بودجه داشت وارد اتاق کار او می شد. من فقط یه دقیقه کوچیک، فقط یه دقیقه مزاحم میشم و میرم. بشینید پدر تعمیدی و با دقت به حرف من گوش بدید. شایعه که در دم و دستگاه شما یه محل خالی پیدا شده. فردا یا همین امروز جوونی به نام پلزخی میاد خدمت شما تا... خانم مانند گنجش جیک جیک میکرد. حالان که مدیر با چشمهای تار و کدر مردی که نزدیک است دچار اغما شود، به حکم نزاکت و آدابدانیش نگاه میکرد و لبخند میزد. فردای آن روز وقتی ورمنسکی را به حضور میپذیرفت، تا مدتی دراز قادر نمیشد تصمیم بگیرد حقیقت مطلب را به او بگوید. دو دل بود. باطی میکرد. نمیدانست مطلب را از کجا شروع کند و به کجا برساند. دلش نمیخواست از آقای معلم پوزش بخواهد. حقیقت را برای او تعریف کند. اما زبانش مانند زبان آدمهای گیج و منگ نمیچرخید. گوشهایش میسوخت و ناگهان از اینکه ناچار میشد در محل کار و در برابر کارمندان خود چنین نقش زشتی را ایفا کند، احساس رنجش کرد. در اینجا بود که مشتش را به میز کوبید و غضب‌آلود بانگ زد: برای شما جایی خالی ندارم. 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 راحتم بگذارید. اینقدر منو عذاب ندید. لطفاً دست از سر من بردارید. این را گفت و از دفتر بیرون رفت.